در واقع دست و بالش باز شد، امکانات بهتری پیدا کرد، چون در منطقه هم حضور داشت، در دورا دورا شوروی دیگه.
بله.
و خیلی یاد دستاشو بیشتر تونست ببنده و تونست موثر باشه در این حرکتش. دیگری هم یک نکته دیگه هم این که جان پارسا بنا هم امروز میشه با توجه به تمام رویدادها و این رخدادها و مدارک و اسناد دید که این حرکت گروگانگیری به بسیاری دلایل میباید با دستور خود خمینی بوده باشه و با قدری شناخت از اخلاق و رفتارش دقیقا میشد و میشه اینو فهمید که موج سواری و استفاده از فرصت ها به نفع خودش بود و به همین دلیلم وقتی این اتفاق افتاد یکی دو روز سکوت کرد و چیزی نگفت، میخواست ببینه که مخالفت ها در چه حده. اگر که یک مخالفت های بسیار جدی در مقابلش میدید خب ایشون هم رد میکرد، اما چون دید مخالفت ها آنچنان نیست، این بود که بلافاصله اون که از انقلاب اول هم مهمتر است و غیره، باز همین هم دلیل دیگری بود این که خودش رهبری میکرد. و یک طرف قضیه هم باز نشونگر اینه که اینا با توجه به تمام این موارد و بحثایی هم که اشاره شد و اشاره کردیم، این بود که با یک مقدار زیادش هم در ارتباط با آمریکا بود، چون اینا میبینیم بعدن آزادی گروگان ها روز سوگند خوردن ریگانه و بعد هم در دوره کارتر آزاد نمی کنن با وجودی که حاضر بود تمام شرایط اینا رو بپذیره. در حینی که سعی می کردن تمام نیروهای چپ رو، مجموعه نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و دموکرات رو و اونا که طرفداران مردم سالاری بودن، اینها رو حذف کنند، اون وقت در کنارش هم با آمریکا، با جناحی مثل جناح جمهوری خواه آمریکا، جناح سرکوبگر رو که بعدن هم تبدیل شدن به نیروگان ها و غیره ساختند و گروگان ها رو در اون روزها آزاد کردند که این زد و بند ها حتی با جناحی تا امروز هم همچنان ادامه دارن.
بله، یعنی واقعا نظری که شما مطرح میکنید، اخیرا من در یک کنفرانسی بودم، اونجا یک دانشمند پاکستانی که بسیار بسیار حرفای خوبی زد، من از او یاد گرفتم راجع به پاکستان، مخصوصا موقعیت ژئوپلیتیک پاکستان. ایشون در صحبتش میگفت که رابطه آمریکا به ویژه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، مخصوصا CIA، با پدیده طالبانیزم در هم افغانستان هم در پاکستان خیلی خیلی مرموزه، خیلی پیچیده است و خیلی مرموز.
بله.
شما از یک سو میشنوید که آمریکا میخواد طالبانها را سرکوب بکنه و حتی تا آمریکا انتقادش از دولت پاکستان اینه که در مقابله با طالبانیزم وظیفه خودش انجام نمیده به جامعه بین‌المللی، ولی از طرف دیگه همین دانشمند پاکستانی میگفت که خب شواهد زیادی داریم، اسناد زیادی داریم که به صورت بسیار بسیار مرموز هنوز بخشی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا به بخشی از طالبان‌ها که ایشون اونها را به اسم نئو طالبان‌ها اسمی برد، طالبان جدید اینو کمک میکنه، هم کمک اصلاحی میکنه، تسلیحاتی میکنه و هم مالی، و ملاهای وهابی هم که اینها را آموزش میدن اونها هم با حمایت و عنایت آمریکا هستند، چون دولت عربستان سعودی نمیتونه تمام این معلمهای مذهبی رو که در داخل عربستان و در داخل پاکستان به اسم ملاهای وهابی معروفند به اونجا بفرسته بدون حمایت آمریکا، بدون عنایت آمریکا، بدون همکاری آمریکا. پس این خیلی مرموز ایشون میگفت و میگفت که این در تاریخ بشر تقریبا یا در تاریخ روابط آمریکا با کشورهای جهان بی‌نظیره. ما من اونجا فقط دستمو بلند کردم گفتم که من تصور نمی کنم که این بی‌نظیر باشه، برای اینکه رابطه دولت آمریکا و یا بخشی از جناح‌های آمریکا با جمهوری اسلامی هم همونقدر مرموزه که شما میگید مثلا رابطه آمریکا با پدیده طالبانیست. قبول میکنم که پیچیده است و مرموزه، ولی وقتی میگه بی‌نظیر یعنی هیچ جای اتفاق نیفتاده، من بهش گفتم که در مورد ایران من علاقه دارم که خیلی مثلا با تأمل نگاه کنیم آیا رابطه آمریکا با دولت جمهوری اسلامی اصلا مرموز نیست. اگر مرموز نیست، پس چرا این جریان گروگانگیری به اون شکل افتضاح‌آمیز تمام شد؟
کاملا
مردم ایران هیچ گونه امتیازی، هیچ گونه نفعی از این جریان نبردن، بلکه ضررهای عظیم‌تری و هلاکت‌بار.
بله.
و بعدن هم ما می‌دونیم که جنگ ایران و عراق تموم شد، یعنی آتش‌بس اعلام شد، مردم ایران ضررهای عجیب غریبی دیدن و امروز هم همه صحبت از این می‌کنن که پشت درهای بسته دولت احمدی نژاد با نمایندگان دولت اوباما دارن صحبت میکنن، مذاکره میکنن. این خیلی مرموزه. بس نمیشه گفت که اون جریانی که در رابطه با پدیده طالبانیسم اتفاق میفته این رابطه خیلی مرموز و پیچیده است، قبول میکنم، ولی بی‌نظیر بودنش رو قبول نداشتم من. در وقتی که من اینو شرح دادم، این دانشمند پاکستانی هم خیلی آدم با انصافی بود، گفت که من اینجوری نگاه نکرده بودم. خودم رو ببینید، شما از جریان گروگانگیری در ایران تا کنون ببینید چقدر مرموزه، پیچیده است.
بله.
و فقط پاکستان نیست، یه فقط پدیده طالبانیست نیست، آمریکا هم رابطهش با ولایت فقیه خیلی خیلی مرموز و پیچیده است.
آیا
مواضعی که امروز دولت آمریکا میگیره در مورد ایران مرموز نیست؟ خیلی مرموزه. یعنی در واقع عملا اینا قبول میکنن رئیس جمهور ایرانو،
اونم رئیس جمهور تقلبی و قلابی،
قبول میکنن دولتو، به هیچ وسیل سوال قرار نمیدن و هر جا هم هست کوچکترین اشارهی به جنبش مردم ایران نمیکنن در اسناد و مدارک رسمی خودشون.
دقیقاً.
اینی که خیلی این مسئله مهمیه که واقعا این روابطی که ایران و آمریکا داشتن که در واقع بر اساس این بود که رابطه نداشتن، یعنی
بله ظاهر نداشتن، بله،
ولی رابطه داشته، این خیلی مرموزه، پیچیده است.
بله.
شما میتونید از هر دو جنبه نگاه کنید بهش.
بله.
بعضی مسائل خیلی روشنه، مثلا کودتای 28 مرداد توسط آمریکا در ایران اصلا مرموز نیست، خیلی روشن همه قبول دارن که آمریکا در کودتای 28 مرداد نقش داشته، بازیگران اینها بودن، خاطراتشون با مدارک دولتی در تضاد نیست و حرکتی که کردن در سرنگونی دولت مصدق اصلا دیگه بحثش نیست و مرموز نیست، پیچیده نیست، خیلی خیلی روشنه. منطور مردم روی این که آیا میبایستی کودتا میشد یا نمیشد اختلاف دارن. خوب شد که کودتا شد، یه ده مثل ماها معتقدیم که جنایت بزرگی بود علیه مردم ایران، ولی هیچ کدوم از ماها نمیدیم که این روابط مرموز بوده.
ولی جا
پشت شاه علی مصدق.
اول جا پارسا بنا طالبان پهلوی و شاه اللهی ها که میگن نبوده، میگن قیام بوده، آمریکا داره تظاهر میکنه، نوعی داره مردم رو
فریب میده. بله. اساسا شما تصور بکنید که ببینید رو مثلا این که آمریکا و ایران در جنگ ایران و عراق رابطهشون چقدر پیچیده بوده، این آقای استاد پاکستانی هم قبول کرد که واقعا اون شکلش نگاه میکرده بود به ایران.
بله بله
بس خیلی پیچیده.
بله فقط اگر به یک قسمتش همون بعد از گروگانگیری و بعد مسائل دیگه، حالا بحث جای خودشو داره، اینه که مثلا نگاه کنیم مسدود کردن اموال ایران بعد از این گروگانگیری، تحریم های اقتصادی، جنگ 8 ساله با کشته و زخمی شدن 1 میلیون به قول خودشون. این فقط هم اون چیزهای ظاهریشه که میشه دید و ضایعات و فاجعه های پس از اون که هنوز بررسی نشده، کسی نیست که اینا رو کنه. قرارداد الجزیره و بعد آزاد کردن گروگان ها، اونم روزی که ریگان قسم میخوره، با توجه به این که همه این چیزها، همه این، حالا باز قسمت چه، هر روز خیلی وقت میخواد که آدم بیشتر توضیح بده. مثلا باز مثلا این کشتار و سرکوب و فراری دادن و خانه نشین کردن تمام نیروهای ضد امپریالیست آزادی خواه و استقلال طلب و اهل اندیشه و یا هر نوع دیگر اندیش، وقت برای فریب مردم ادعای مستقل بودن و با شعارهای عوام فریبانه و درست کردن حزب عقب مانده مرگ بر این و مرگ بر آن گفتن تا 20-30 تا در ظاهر مخالف و در باطن که به چه کارها، و تمام اینها به سود آمریکاست. میگیم یکی اشتباه شده، دو تا اشتباه شده، 3 تا اشتباه شده، میشادم 30 سال مرتب اشتباه کنه و نفهمه. اون وقت از این طرف چی به سود ایران شده؟ و ببینیم حالا آمریکا به ایران چی داده؟ همین حمایت اینا رو و تحکیم اینا رو در قدرت. فقط سوال اینجاست حالا پاسخ این همه منفعت به آمریکا و اینکه زمینه‌ها رو ساختی که آمریکا بیاد تو منطقه بشینه، دیگه هر شهر و هر کشور همونطور که اشاره فرمودید حضور داشته باشه، آنچنان باشد که میتونست خیلی نقش موثری هم در فروپاشی شوروی داشته باشه، اون وقت اینا در قبلش چی گرفتند؟ بعد این رو سوال کرد، حاکمیت مطلقه فقیه رو که بمونه و حمایتش کنه.
بله، حالا یک جنبه دیگر این مرموز بودن و اوضاع و اینا در رابطه ای که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته، در جریان معروف ایران گیت، همون کنتراها، که چگونه اینها از ایران پول گرفتن،
بله،
اسلحه دادن به ایران علیه جنگ در جنگ ایران عراق، پولها را غیر قانونی از نظر دولت آمریکا، از نظر قوانین آمریکایی، این پولها را آلیور نورث و دیگران بردن دادن به نیروهای ضد انقلاب در نیکاراگوا علیه دولت انقلابی نیکاراگوا، اون دولت رو سرنگون کردن.
بله.
اون خیلی با اصلا دولت ایران خدمت بزرگی در سرنگونی دولت انقلابی نیکاراگوا به آمریکا کرد، به خاطر اینکه تمام پولا رو داد به آمریکا، اسلحه رو گرفت از آمریکا، پولا رو داد به آمریکا، و این نمایندگان آمریکایی مثل آقای آلونوف اینها موفق شدن این پول رو انتقال بدن به نیروهای کنترا ضد انقلاب که خیلی معروف شد اون زمان به اسم ایران گیت.
بله.
حادثه یا رسوایی
ایران گیت.
ایران گیت، بله، معروف شد. ولی این تمام اینها نشان میده که چقدر دولت آمریکا و دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی، همیشه در رابطه بوده و به منافع یکدیگر رسیدن. یعنی من امروز معتقدم که دولت اوباما با دولت فعلی ایران رابطه بهتری پشت پرده در پشت درهای بسته برگزار کرد.
بله،
در شدیدن از اوجگیری جنبش همگانی مردم ایران وحشت میکنه.
بله.
به هیچ وجه خواهانی نیست که دولت جمهوری اسلامی در مقابل این جنبش عقب نشینی بکنه، چون عقب نشینی همون سرنگونیش همون و این به ضرر واقعا استراتژی سیاست خارجی آمریکا در کل خاورمیانه تبدیل میشه.
دقیقاً
اینکه اون وقت این به امواج بزرگی تبدیل میشه علیه آمریکا در تمام اون کشورها. یعنی جنبش همگانی مردم ایران امروز آمریکا از اون میترسه.
بله.
نه از جناح‌های مختلف درون جمهوری اسلامی یا از احمدی نژاد. حاضر با احمدی نژاد مذاکره بکنه و در واقع ساخت و پاخت بکنن، مماشات بکنن و جلوی این جنبش به طور عینی جلوی پیشرفت این جنبش رو بگیرن.
بله کاملا. و به واقع اعمالشون هم دقیقا نشانگر اینه که چگونه از این حرکت و از این جنبش بزرگ مردم ایران وحشت زده شدند و نگران.
بله این همیشه در تاریخ آمریکا بوده که وقتی که در یک کشوری در یک جامعه‌ای تلاطم هست، تلاطم دگرگونی و انقلابی، آمریکا با تاریک اندیشترین جناح‌های درون اون جامعه میره وحدت میکنه، همکاری میکنه علیه نیروهای مترقی در اون جامعه. اینی که آمریکا از اوجگیری مبارزات مردم ایران که خیلی امکان داره به کشورهای دیگه سرایت بکنه هراس داره.
بله به شدت نگران و وحشت زده است. و جعفر بناب یک نکته دیگر هم این که می‌خواستم لطف کنید بفرمایید وضعیت جنبش رو چگونه می‌بینید؟ وضعیت جنبش مردم ایران رو که برخی معتقدند چون به ظاهر حاکمین و کودتاگرا میگن سرکوب کردیم تموم شده و یا یک مش عوامل بیگانه بودند مورد کنترل قرار گرفته. حالا میخواستم لطف کنید بفرمایید که وضعیت جنبش رو با توجه به این حرکت بزرگشون در روز 13 آبان و این حرکت که داره تبدیل به حرکت سراسری ملی میشه اون چگونه
بله.
میبینید؟
من اینجوری نگاه میکنم که این جنبش همگانی، این جنبشی که امروز در ایران به راه افتاده و عمرش داره دیگه 5 ماه میشه، یعنی البته که پایگاهاش پیشینه‌هاش دبلن بوده، این نبود که فقط در خرداد امسال این جنبش یهو مثل جلبک از زمین روید و شروع کرد. نه
کاملا
جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان پیشینه‌هاش داشته که بالاخره مثل آتشفشان انتظارش بعد از روزهای 22 خرداد همین امسال شروع شد و شروع کرد به رشد. به نظر من این جنبش یک رهبری بسیار بسیار سیاسی میخواد که این رهبری سیاسی بتونه شعارهای این جنبش رو همگانی همگانی بیشتر بکنه و حاشیه ایران یعنی تمام اون اقوام که در حاشیه هستن مثل انقلاب مشروطیت بیان تو و وسیعا از این جنبش حمایت بکنن.